با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب مکاشفه، ادامه فصل 16. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که فرشته ششم جام خود را بر رود بزرگ فرات ریخت و آبش خوش شد تا راه برای آمدن شاهان مشرق زمین باز باشد. آنگاه یوحنا دید که از دهان اژدها، حیوان وحشی و آن نبی دروغین سه روح پلید بیرون آمدند که قدرت انجام معجزات داشتند و به سرتاسر جهان می روند تا پادشاهان تمام جهان را برای نبرد روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع کنند. اکنون به بررسی این فصل ادامه می دهیم. در اینجا بایستی به یک نکته مهم اشاره شود. امروز در میان بعضی از ایمانداران مسیحی یک دیدگاه الهیاتی وجود دارد که معتقد است کار خدا با قوم اسرائیل تمام شده و همه عهدهای خدا با قوم باطل شدند و خدا قصد ندارد به وعده‌های خود که به این قوم داده است عمل کند، در حالی که به طور واقعی صدها وعده برای آنان را در عهد عتیق و در کتاب مقدس مشاهده می‌کنیم. این نوع دیدگاه الهیاتی به طور ساده به این وعده ها از نظر روحانی نگاه می کند و دلایلی که در این رابطه مطرح می کنند هیچ پایه و اساس کتاب مقدسی ندارد. یکی از بزرگان کلیسا به نام اوریجن که از اهالی شمال آفریقا بود، این نوع دیدگاه و روش روحانی و تمثیلی فهمیدن کتاب مقدس را به جای واقعی دیدن و پذیرفتن کلام خدا شروع کرد. نیاز داریم به یاد داشته باشیم که کتاب مقدس یک کتاب واقعی است. هدف شیطان این می باشد که عهدهای خدا با قوم اسرائیل را از بین ببرد و به همین دلیل است که شیطان حرکت کرده و تمام دنیا را بر علیه این ملت کوچک به حرکت و دشمنی وامی دارد. این موضوع در نقطه اوج خود در ایام مصیبت عظیم اتفاق خواهد افتاد. به نظر من با پیشرفت مطالعه و بررسی نبوت، اینو دیدگاه روحانی نمودن نبوت با اینکه اکنون نیز تا حدی پذیرفته شده، ولی توسط مفسران بیشتری مورد قبول قرار خواهد گرفت و تبدیل به یک بدعت و انحراف در کلیسا خواهد شد. اکنون اجازه دهید به بررسی این آیات توجه کنیم. سه روح پلید مانند سه قورباغه بیرون آمدند. سوالی که مطرح می شود این است که آیا آنها قورباغه های واقعی خواهند بود؟ خب، در زمان آمدن بلا در مصر، قورباغه های واقعی آن سرزمین را پر ساختند. ولی در اینجا می توانیم بپذیریم که امکان دارد سمبولی از یک واقعیت هستند. شاید اکنون بگویید ولی فکر می‌کردم یک سمبول را به سادگی قبول نمی‌کنید تا زمانی که به طور مشخص آشکار شود که یک سمبول است. بله، این موضوع درست است و توجه کنید که یوحنا در اینجا گفته است مانند سه قورباغه. اون نگفته که آنها سه قورباغه بودند. به نظر می‌رسد که یوحنا همیشه مراقب است که یک تصویر درست از آنچه می‌بیند را برای ما بنویسد. یکی از مفسران کتاب مکاشفه در این رابطه چنین نوشته است: آنها روح‌های ناپاک و شریر هستند که از طرف نیروهای سگانه اژدها یا شیطان فعال شده اند و ماموران برگزیده‌ای هستند برای اینکه دنیا را برانگیزانند که پرستش خدا را در روی زمین از بین ببرند و مانند قورباغه‌هایی هستند که از باطلاق و لجنزار فساد اخلاقی جهان بیرون آمده و در ایام تاریک روشن غروب دنیا فعالیت خود را شروع می کنند، در حالی که می خزند با صدای خود گوشهای ملتها را از سر و صدای خود پر می سازند تا زمانی که پادشاهان و ارتشهای تمام دنیا را برای یک آشوب و جنبش نهایی بر علیه بری خدا و نیروهای او به هیجان درآورده و آماده سازند. همانطوری که در مکاشفه فصل 9-7 روح خدا و مسیح به تمام زمین رفتند و تمام پرستندگان خدا را در یک جماعت مقدس جمع کردند، این روحای شریر جهنم نیز تمام پادشاهان و رهبران دنیا را جمع می کنند تا ارتشی عظیم از پرستندگان شیطان را ایجاد کنند. امروز دیده ایم که امکانات ارتباط جمعی و خبرگزاری ها در واقع وسایل تبلیغاتی هستند که اهداف افرادی را که در پشت پرده نمایش ها و گزارش ها می باشند پیروی کرده و به پیش می برند. امکانات ارتباط جمعی ابزاری برای شستشوی مغزی انسان ها می باشند. این دقیقاً کاری است که این روحای سگانه شیطان انجام خواهند داد. آنها ملت‌های دنیا را آنچنان شستشوی مغزی خواهند داد که بر علیه قوم اسرائیل به مبارزه برخواهند خواست. فقط خداوند عیسی مسیح می‌تواند این حرکت و شورش بزرگ را از بین ببرد. کمک قوم اسرائیل نه از شمال، نه از جنوب و نه از شرق یا غرب خواهد آمد، بلکه در واقع از همه سو زحمات و مشکلات بر علیه آنان آشکار خواهد شد، ولی کمک ایشان از طرف خداوند آفریدگار زمین و آسمان خواهد آمد. در مکاشفه فصل 16 آیه 15 می‌خوانیم: توجه کنید، من مثل یک دزد می‌آیم. خوشا به حال کسی که آماده باشد و لباس خود را نگه دارد تا مجبور نشود عریان و شرمنده در جلوی چشم همه راه برود. من مثل یک دزد میایم. مسیح هیچگاه برای کلیسا مانند یک دزد نخواهد آمد. در نامه اول تسالونیکی فصل 5 آیه 4 نوشته شده است: اما ای دوستان، شما در تاریکی نیستید که آن روز شما را مانند دزد غافلگیر کند. دزد کسی است که مورد علاقه شما نیست و به او خوش آمد نمی گویید. برای دزد به طور آگاهانه دعوتنامه نمی فرستید، بلکه درها را به روی او می بندید. عیسی مسیح برای کلیسایش که منتظر آمدن اوست به صورت دزد نمی آید. تیتوس فصل 2 آیه 13 می گوید: و در این حال در انتظار امید متبارک خود، یعنی ظهور پرشکوه خدای بزرگ و نجات دهنده ما عیسی مسیح می باشیم. خوشا به حال کسی که آماده باشد و لباس خود را نگه دارد. چه لباسی در اینجا مورد نظر است؟ مرسوم بوده است که رئیس معبد در طی شب اطراف معبد را کنترل می کرد که ببیند آیا محافظان بیدار و هوشیار هستند یا نه. اگر یکی از آنان را در خواب می‌یافت، با زدن او یا حتی از طریق آتش زدن لباس او آن محافظ خوابیده را بیدار می‌کرد. به نظر من می‌توان چنین نیز گفت: لباس خود را نگه دار و مطمئن باش که لباس عدالت مسیح را بر تن داری. در مکاشفه فصل 16 آیه 16 می‌خوانیم: پس شیاطین پادشاهان را در جایی که به عبرانی هارم مجدون خوانده می‌شود جمع کردند. اینجا تنها محلی در کتاب مقدس است که کلمه هارومجنون به کار رفته است، با اینکه اشاره‌های زیادی به این کلمه وجود دارند. این کلمه به معنای کوه مجدود می باشد. این کلمه مرکب در زبان عبری است. هار به معنای کوه است و مجدود کوهی است که در دشت اسدرائیلون قرار دارد. تا کنون بارها از این محل در سرزمین اسرائیل دیدن کردم. یکی از حاصلخیزترین دره‌هایی است که تا کنون دیدم. حدس می‌زنم بتوان گفت که اینجا امروز حاصلخیزترین دره دنیا می‌باشد. در گذشته جنگ‌های متفاوتی در این محل دیده شده است. در یک گزارش مسافرتی در ارتباط با مجدود و دشت اسدرائیلون چنین نوشته شده است: این محل به عنوان اردوگاهی برای هر مبارزه‌ای در سرزمین فلسطین از زمان نبوکدنصر پادشاه آشور تا حمله فجیح ناپلئون از مصر تا سوریه مورد استفاده قرار گرفته است. یهودیان، غیر یهودیان، عرب‌ها و جنگ‌های صلیبی و سربازان ضد مسیحی، مصریان، پارسیان، دروزیان، ترک‌ها و سپاهان ملل دیگر چادرها، خیمه‌ها و پایگاه‌های خود را در این دشت وسیع برپا کرده و پرچمهای آنان در میان تپه‌های تابور و هرمون برافراشته شدند. آنها را جمع کردند با اینکه شیطان ضد مسیح و پیامبر دروغین در حال فعالیت هستند که تمام نیروهای دنیا را متحد کرده و بر علیه قوم اسرائیل به جنگ آوردند. ولی هرگز نخواهند توانست بر علیه کلام خدا موفق شوند و در واقع خداست که آنها را جمع خواهد کرد تا ایشان را مجازات کند. ریختن جام هفتم در مکاشفه فصل 16 آیه 17 الی 18 می‌خوانیم: آنگاه فرشته هفتم جام خود را بر هوا ریخت و از معبد و از تخت صدای بلندی شنیده شد که می گفت همه چیز تمام شد و رعد و برق و صداهای مهیب شنیده شد و زمین لرزه شدیدی رخ داد که مانند آن در تاریخ بشر هرگز دیده نشده بود. اکنون آخرین مجموعه از هفت داوری قبل از آمدن عیسی مسیح است و این هفتمین و آخرین داوری می باشد. به عبارت دیگر در اینجا به پایان ایام مصیبت عظیم می رسیم. اکنون تنها کسی که می تواند این قوم را نجات دهد و یک پادشاهی عادلانه بر زمین برقرار کند و صلح را در دنیا ایجاد نماید، خداوند عیسی مسیح است. اجازه دهید نگاه ما فقط به عیسی مسیح باشد. او اکنون داور عادل و نیک است. در هوا یک مفهوم کلی است بدون اینکه مکان جغرافیایی مشخصی مورد نظر باشد. این کلمه را می توان در فضا نیز معنا کرد. خداوند عیسی مسیح هوا یا فضا را کنترل می کند. او آماده می شود که از آسمان به زمین بیاید. معبد در این کتاب بارها عنوان شده است. در ارتباط با جام‌های غضب، شیپورها و مهرها عنوان شد. در واقع در رابطه با هر یک از مجموعه‌های داوری معبد نیز بیان شده است. اما باید توجه داشت که معبد در ارتباط با جام‌های غضب خدا شش مرتبه عنوان می‌شود که بیش از همه داوری‌های دیگر در مجموع می‌باشد و در اینجا آخرین اشاره به آن را می‌بینیم. در عهد جدید معبدی وجود ندارد، بنابراین معبد در این کتاب اشاره به کلیسا نیست. این نکته کاملا آشکار است. چه ما بخواهیم یا نخواهیم، قوم اسرائیل ایام مصیبت عظیم را تجربه خواهد نمود. می دانیم که بازماندگان قوم یعنی تمام 144,000 نفر از این ایام عبور خواهند نمود. به این معنا است که آنها تا لحظه مرگ خود وفادار خواهم بود. علاوه بر آنها تعداد بسیاری نیز وفادار خواهم ماند که تعداد ایشان را به طور دقیق نمی دانیم. فقط می دانیم تعداد بیشماری از غیر یهودیان نیز مهر زده خواهند شد و خواهند توانست با وفاداری به خداوند از ایام مصیبت عظیم عبور کنند. ایشان همگی با هم ایمانداران ایام مصیبت عظیم را تشکیل خواهند داد. اجازه دهید دوباره تکرار کنم که کلیسا جزی از این اتفاقات نیست. کلیسا زمان زحمات یعقوب را تجربه نخواهد کرد. خدا دو روش برای نجات مردم در ایام مصیبت عظیم دارد. ابتدا نجات دادن از این طریق که ایشان را از این دنیا بر می دارد، اما طوری که خنوخ را قبل از داوری دنیا توسط سیل و طوفان از روی زمین برداشت، و دوم نجات دادن مردم در زمان سختی ها است، همانطوری که زندگی نوح را در طی سیل و طوفان حفظ کرد. خدا مردم را به طور خاص در ایام مصیبت عظیم حفظ کرده و نجات خواهد داد، اما کلیسا در این ایام روی زمین نخواهد بود، چون قبل از اینکه ایام مصیبت عظیم شروع شود از روی زمین برداشته خواهد شد. از معبد و از تخت صدای بلندی شنیده شد. این صدا برای ما مشخص نشده که صدای کیست، اما من شخصا معتقدم که این صدای پسر خدا است. پیام این صدا بیان شده است. همه چیز تمام شد. این دومی مرتبه است که میشنویم میگوید تمام شد. وقتی خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب بود، گفت تمام شد. در این زمان از تاریخ آمرزش فراهم شده و نجات برای انسان تمام شد. هیچ چیز نیست که انسان بتواند به این نجات اضافه کند. این نجات بایستی فقط توسط ایمان دریافت و پذیرفته شود. شما می توانید یک آمرزش و نجات تمام شده داشته باشید، ولی اگر آن را نپذیرید داوری خواهد بود. برای کسانی که نجات خدا را رد کرده اند، هیچ راهی نیست که بتوانند از داوری خدا فرار کنند. همه چیز تمام شده است. تعجبی ندارد که در نامه به عبرانیان فصل 2 آیه 3 نوشته شده است، پس اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم، چگونه می توانیم از مجازات آن بگریزیم؟ زیرا در ابتدا خود خداوند این نجات را اعلام نمود و آنانی که سخن او را شنیده بودند، حقیقت آن را برای ما تصدیق و تأیید کردند. عیسی مسیح داور است و داوری ایام مصیبت عظیم اکنون به پایان رسیده است. همه چیز تمام شد، اعلام خبری از سوی خداوند است که داوری تخت سفید بزرگ در پیش است. در ابتدای ایام مصیبت عظیم با نور و صدای رعد و برق شروع ایام داوری اعلام شد. در مکاشفه فصل 4 آیه 5 نوشته شده است، از آن تخت برق ساطع می شود و قرش رعد شنیده می شود. در جلوی تخت هفت مشعل سوزان می سوخت. اینها هفت روح خدا هستند. اکنون دوباره در پایان ایام مصیبت عظیم نور و صدای رعد و برق شنیده و دیده می شوند. زمین لرزه شدیدی رخ داد که مانند آن در تاریخ بشر هرگز دیده نشده بود. کلام خدا به طور کاملا آشکار در اینجا می گوید که در پایان ایام مصیبت عظیم زمین لرزه‌ای سخت خواهد آمد که شاید تمام زمین را به لرزه درآورد. در مکاشفه فصل 16 آیه 19 الی 21 می خوانیم، شهر بزرگ سه پاره شد، شهرهای جهان ویران شدند و خدا کارهای بابل بزرگ را نادیده نگرفت، بلکه او را مجبور کرد جامی را که از شراب آتشین خشم و غضب او پر بود بنوشد. جزیره ها همه ناپدید و کوه ها محو شدند. دانه های تگرگ بسیار بزرگ به وزن 45 کیلوگرم از آسمان بر سر آدمیان بارید و مردم به خاطر این تگرگ خدا را کفر می گفتند، زیرا این بلایی بسیار وحشتناک بود. در اینجا ایام مصیبت عظیم به پایان می رسد. یک زمین لرزه بزرگ خواهد آمد و شهر بزرگ یعنی شهر اورشلیم را به سه قسمت خواهد کرد. گرچه مرکز این زمین لرزه در شهر اورشلیم می باشد، ولی محدود به شهر اورشلیم نیست، چون به ما گفته شده که شهرهای جهان ویران شدند. این موضوع نکته‌ای درباره گستردگی و عظمت نابودی در اثر این زلزله را بیان می‌کند. شهر بابل دوباره به طور خاص مطرح شده است. در مکاشفه فصل 14 آیه 8 نیز در مورد بابل صحبت شد. آنگاه فرشته دیگر یعنی فرشته دوم ظاهر گشت و فریاد برآورد، بابل بزرگ آن زنی که تمام ملت‌ها را مجبور کرده است از شراب شهوت و زناکاری او بنوشند، منهدم شد. در دو فصل بعدی جزئیات بیشتری در مورد بابل به ما داده می شود. جزیره ها همه ناپدید و کوه ها محو شدند. این موضوع آشکار کننده شدت زمین لرزه است که حتی جزیره ها را جابجا می کند. آخرین داوری خدا در ایام مصیبت عظیم طوفان و رگبار و تگرگ است. وزن تگرگ ها بسیار زیاد می باشد. هر یک از آن دانه های تگرگ 45 کیلوگرم می باشند. تا کنون چنین تگرگ هایی از آسمان نباریدند. در کتاب یوشع فصل 10 آیه 11 در ارتباط با بارش تگرگ های عجیب نوشته شده است، فراریان وقتی می‌خواستند از گردنه کوه بیت هورون پایین بروند، خداوند تگرگ‌های درشتی را تا اوزیقه بر سرشان فرود می‌آورد و همه را نابود کرد. آنانی که در اثر بارش تگرگ بزرگ کشته شدند، بیشتر از آنانی بودند که با شمشیر بنی اسرائیل کشته شدند. بر طبق گزارش‌های تاریخی یوسیفوس، وقتی تیتوس رومی به شهر اورشلیم در سال 70 میلادی حمله کرد، توسط منجنیق‌های بزرگ سنگ‌هایی به وزن 45 کیلوگرم بر شهر انداخته شد که آن را ویران ساخت. طوفان و رگبار تگرگ‌های بسیار بزرگ ایام مصیبت عظیم را پایان خواهد داد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 16 در کتاب مکاشفه به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 17 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مکاشفه فصل 17. موضوع اصلی این فصل عبارت است از کلیسای مرتد در ایام مصیبت عظیم. در فصل‌های 17 و 18 داوری دو بابل را خواهیم دید. در فصل 17 ابتدا کلیسای مرتد را در ایام مصیبت عظیم خواهیم دید و سپس در فصل 18 نه تنها بابل مذهبی بلکه بابل تجاری را نیز خواهیم دید. موضوعات مهم و بزرگ زیادی را در بحران ایام مصیبت عظیم مشاهده می‌کنیم که بسیار مشکل است آنها را از یکدیگر جدا ساخت و تعداد زیادی از مفسران در جزئیات با یکدیگر اختلاف عقیده دارند. در طی مطالعه و بررسی کتاب مکاشفه به این نکته اشاره کرده و متوجه شده ایم. با اینکه با روش‌ها و نظام‌های تفسیری موافق هستیم، ولی در جزئیات با یکدیگر توافق نداریم. اما این واقعیت نبایستی باعث نگرانی یا ناراحتی ایمانداران شود، چون بسیاری از جزئیات تا زمانی که دنیا وارد ایام مصیبت عظیم نشود و واقعاً به نقطه اوج هر یک از این بحران‌ها نرسیم، روشن و آشکار نخواهند شد. این نکته به طور خاص در مورد دو بابل در فصل‌های 17 و 18 واضح می باشد. سوالاتی که می توانند مطرح شوند به این ترتیب می باشند. آیا واقعاً دو بابل هستند و در دو مکان جغرافیایی متفاوت هستند؟ آیا آنها نماینده دو سیستم می باشند؟ آیا دو شهر واقعی هستند یا یکی می باشند؟ جواب این سوالات هرچه بیشتر به آن ایام نزدیک شویم، مشخص‌تر خواهند شد. به نظر من در زمان حاضر می توان گفت که منظور دو شهر متفاوت می باشند. دوستان عزیز، در برنامه آینده به بررسی این فصل جالب ادامه خواهیم داد.